أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم إن المهندسين لما وجدوا بعض الخطوط الشعنية التي نزل عن المرتع خاص وبعضها ليس ممكنا له ذلك، جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط كأنه أمر ممكن ذلك فيه، وخصوصا لما اعتقد بعضهم أن حدوث المربع هو بحركة ذلك الزل على نفسه. در این فصل اول بس در معانی قوه بود، گفته شد که هفت معنا برای قوه مطرح است، پنج معنا از معانی است که در فلسفه کار برد دارد، دو معنای قوه در هندسه کار برد دارد. اون پنج معنا را بیان فرمودند. الان رسیدیم به اون معنایی که در هندسه کاربرد داره. الباب این که معانی قوه رو الان ذکر کرده باشیم و الا به بحث اینجای ما این تعریف قوه دخلی نداره. برمستم این المهندسین در علم هندسه، هندسه که درست بشه، لما وجدو بعض الخطوط من شعنه هم یکون از زلن، اونها وقتی دیدن بعضی از خطها شعنیت زل برای مربع خاص شدن را دارد، این خطوط همون خط مستقیمه، خط مستقیم شأنیت آن را دارد که ضلع برای مربع خاص باشه، و بعضها لیس ممکنن له ذلک، بعضی از خطوط هم هست که شأنیت ضلع خاص برای مربع را نداره، که اون خط منحنی است. خط مستقیم شأنیت را داره، خط منحنی شأنیت را نداره. چون دیدن خطوط یا مستقیمن یا منحنین، خطوط مستقیم شأنیت را دارد، جعل و آقایان مهندسین ذلک المربع، یعنی مربعی که از این خط مستقیم درست میشه، جعل و ذلک المربع قوت ذلک الخط گفتن اون مربع توان این خط را دارد، قوه یعنی توان دیگه در اینجا، اون مربع توان این خط را دارد، نه اینکه این خط توان مربع شدن را دارد. این امر مسلم است که تو ذهن هست، اونا نگفتن این خط توان مربع شدن را دارد، اصطلاحشون اینه، میگن این اون مربع توان این خط را دارد، قوه را در اینجا ذکر کردن، جعلو ذالک المربع قوت ذالک الخط که هم خط مستقیم شد، که انهو امرون ممکنون ذالک فیه، این ذالکه این اون مربع، این فیه یعنی در اون خط، که انهو امر ممکنون، عبارت اینجوره مثلا که میفرمان که ان الخط امر ممکنون ذالک المربع فیه، اینجور باشه گویا اینجوریست که این خط امر ممکنون ذالک فیه در اون مربع در این باشه. از این جهت این را هم قوه گذاشتن و خصوصا یعنی این مطلب رو خصوصا لما اعتقد بعضهم ان حدوث المربع و به حرکت ذالک الظل علی نفسه، مخصوصا بعضی از افراد که اینجور می اندیشن می گویند مربع در حقیقت امتداد یک ظله. این البته این بعضون بنابر اون که در اشارات و جای دیگه ملاحظه فرمودید که میگویند از اون جهت نقطه انتهای خط است، خط انتهای سطح است. رو این مبنا الان این خط که انتهای سطح، این خط امتداد پیدا بکند این مربع را تشکیل میده. دیگه مثلا کسانی که اینجور هم میفرماین این حرف بیشتر روشن میشه برای اینا و خصوصا لما اعتقد بعضهم ان حدوث المربع هو به حرکت ذالک الظل علی نفسه. این شد شش معنا برای قوه. معنای دیگر که همون به اصطلاح معنای دوم اصطلاح مهندسینه اونیست که مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه در تعلیقه همین عبارت اینجا ایشون دارن تو قسمت دوم این فرمایش ایشون، مرحوم حکیم سبزواری میفرمان که ثم ان للمهندسین اصطلاحا آخر فی القوه. حالا اصبارهایی که تعلیقه مرحوم حکیم سبزواری رو داره اینه، تعلیقات مرحوم حکیم سبزواری بر اصبار به اندازه خود اصباره و خیلی مقتنمه و خیلی از جهام را گشاست، یعنی نه باید تو اصبار از رو قافل بود، ولی خب تو تحصیل شده از استاد دیگه از این برکت محروم اون کتاب، باید اینو در کنارش یک جوری داشته باشه. ثم ان للمهندسين اصطلاحا اخر في القوه وهو انهم يجعلون الخط الذي يساوي مربعه. این نسخه رو تصحیح بکنید چون پاورقی هم غلط داره. الخط الذي يساوي مربعه مربع الخطين الاخرين فی قوته هما. به فرمان آقایان مهندسین اصطلاح دیگری در قوه دارن و آن این است که این آقایان قرار دادن اون خطی که مساوی مربع او مربع دو خط دیگر را فی قوته هما میگن، اون در قوه این است. خودش توضیح میده با مثال فیقولون، یعنی فیقولون در همین جعل در همین معنای قوه که گفتیم آقایون مهندسین اصطلاح دیگری دارن انهم یجعلونه، فیقولون هذا الخط فی قوه زینه، میگن این خط، این سه تا خط رو در نظر بگیرید، سه تا بار خط رو میگن این خط الف فی قوت زین، یعنی اون دوتا خط، خط الف مساوی خط با و جیمه، یا به تعبیر ایشون مربع خط الف مساوی مربع خط جیم و دال. چطور؟ فیقولون هذا الخط فی قوة زینه، یعنی اون دو تا خط. کما اذا کان خطون. حالا خط الف رو که الان گفتیم در نظر بگیرید، کما اذا کان خطون طولو اشرت و ازره، خط الف طولش 10 ذراع باشه، ول آخرانه اون خط با و جیم احدهما سته و الاخر ثمانی، یکی 6 ذراع یکی 8 ذراع، اولی 10 دومی 6 سومی 8 ذراع. فإن مربع الاول، منظور از مربع اول چیه؟ ای حاصل و ضرب عددهی فی نفسهی، منظور از مربع این خط مساوی مربع اون دو خط باشه، یعنی این خط اول رو که الفه اگر او را ضرب در خودش بکنیم، چند بود؟ ده بود. وقتی ضرب در خودش رو میشه صد، ده ده تا صد. خط با چند از ذرا بود؟ گفتیم 6. اونم ضرب در خودش بکنیم 6 6 تا 36 تا. خط سومی گفتیم 8 تا 8 ذرا باشه، اونم ضرب در خودش کنیم 8 8 تا 64 تا. الان این 8 8 تا 64 تا را و اون 6 6 تا 36 تا 36 علاوه 68 میشه. وقتی میگویند این خط مربع او در توان اون دوتاست، یعنی مساوی اونهاست، یعنی در اینجا میگویند خط الف مربع او در توان و قوه اون دوتاست. حالا اگر یه دوتا خط دیگری بود که جمع ضرب او مساوی با اول نشد، اونجا چی میگن؟ میگن در توان این نیست، در قوه این نیست. این هم یه اصطلاح در باره قوه. عبارت ایشون رو حمایت می‌فرمایید، فیقولون هذا الخط فی قوت زینه کما اذا کان خط طوله 10 ذرع و الاخران احدهما سته و الاخر ثمانیه، فان مربع الاول ای حاصل و ضرب عددهی فی نفسه من، این صد و هو مساو لمربع، یعنی اون دو مربع از سته و ثمانیه که یکی 6 بود یکی 8، یکی می شود 6 تا 36 تا اونم 8 تا 64 تا با هم دیگر مساویه با این است، یعنی از 3 و 30 36 تا و ول 4 و 60 اونم 64 تا علا و علا هازا. خب اینجا میگن این در قوه اوست، فقیر القوی یعنی در توان او نیست، اونجا که ان لا یکون الخط مربعه یساوی مربعین، اونجا که مربع این مساوی با مربع اون دو خط نباشه میگن این غیر قوی در قوه او نیست. و مراد المصنف و شیخ من المربع الشکل المعروف، این از شکل المعروف یعنی همون شکل عروسی است که در اصول اقلیدس مطرح است که از این تعبیر میکنن به شکل عروس. مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه خبر کنیم مأخذ فرمایش حکیم سبزواری، فرمایش محقق طوسی است در شرح اشارات در منطق اشارات در فصل سوم منهج اول اشارات، چون منطق اشارات اونجا در فلسفه نمده در منطق منهج، در فصل سوم یعنی در اشاراتون سوم مرحوم محقق طوسی که این رو بیان میکنه، بعد ادامه فرمایشون اینه که فرماد برهان و ذالکه، یعنی چرا این اینجاست، برهان مطلب چیه؟ فرماد برهان و ذالکه مذکورون فی شکل المعروف بالعروس و هو السابع و الاربعون من المقالت الاولا من الاصول اصول اقلیدوس، مقاله اولای از اصول اقلیدوس شکل عروس که همون سابع و الاربعون.
چیزی
که تو تعلیم گفت معروف مسلسه، اون
فرمایش محبه در مورد مربع هست،
نه ببینید حرف از
مسل
الان
این رابطه فیثاغورسه، بله هفتم رابطه فیثاغورسه،
بله بله. حالا مرحوم که سبزداری هم میفرماد این که عنوان قوه را اینا در اینجا میاره، این جزء احکام همین شکلی اونه که یکی سبزواری فرمود، چون خود شکل عروس احکام عدیده‌ای داره، یکی از اون احکامش اینه که حالا ایشون مقدار فرمود. حکیم محقق طوسی هم در منطقه اشارات فرمایشون از این آدرس دادن، این برهانش اونجا، حرفش اونجا، ما الان فقط عنوان و آوردن در این شکل رو الان اینجا میکنم. آدرس اونجا هم تو درس کردم فصل سوم منهج اول، اونجا مرحوم محقق طوسی وقتی این رو مطرح میکنه شکل او رو هم میاره، منتها این شرح اشارات هایی که قبلا این سجلی هایی که بود پرغلط اونجا عبارت اینجور، وقتی به اینجا میرسه عبارت رو تعریف کردم، نوشته که و شکل او ظاهر بچه حالا چطور کتاب معروف دست بردن. بر این شرح اشارات منطقی اخیراً چاپ شده، اونجا ملاحظه می فرمید عبارت محقق طوسی اینه که و شکل او هازا، شکلشو میاد اونجا، این کتاب را تغییر دادن و شکل او ظاهرون، خیلی راحت تر بگه بیدر سردر قرد. در این اشاراتی که اخیراً چاپ شده منطق اشارات جلد اول صفحه 63 است، این سرگذشت این قسمت. خب حالا که معنای قوه معلوم شد، میفرماد و اذا عرفت القوه عرفت القوی و عرفت ان الضد القوی. حالا پنج معنایی که برای قوه در فلسفه کاربرد داره الان باش کار داریم، دو تا دیگه کار باش نداریم. قوه که معلوم شد، قوی هم معلوم میشه، معلوم میشه ضد قوی. حالا این ضد قوی رو پنج معنایی که برای قوه آورده، ضد هر کدومش حالا میخواد جو بیان بکنه. و عرفت ان ضد القوی اما از ضعیف، کجا در اون معنای اول قوه به معنای شدت بود دیگه، و اما العاجز قوه به معنای دوم که قدرت بود، و اما سعل الانفعال اونجا قوه به معنای سوم بود، و اما ضروری قوه در که به معنای امکان بود، و اما غیر المؤثر که قوه به معنای پنجم، و اما ان لا یکون المقدار الخطی ذل ال مقدار مربع سطحی مفروض، که در همین بحث هندسی. خب این شش معنایی که در متن آمد اینم ضد اونها، کل واحد من هذه المعان المقابله به جهت اخرى، هر یک از اینها با اون ضدش مقابلش یه جور مقابله خاص خودشون رو دارن، اونجا قویست در مقابلش ضعیفه، چون قوی معنای شدته، اونجا ضروریست قوی معنای امکانه بماننده. خب الان حرف در اینه که این پنج معنایی که برای قوه است، ف فعلا محل بحث ما کدوم یکی از اینا باید باشه؟ چون همه رو که الان نمیخوایم، ما الان در بحث قوه و فعل کدوم معنا محل بحث ما؟ لذا میفرماد در این پنج معنا فعمل قوه به معنی الامکان فقط سلف ذکر و احکامهی فی ما مضا. در بحث امکان و وجود قوه به معنای امکان اونجا گذشت. بله، و اگرچه و امکان هاذا الامکان المقابل للفعل به وجهین غیر الامکان المقابل للضرورت ذاتیت للوجود. بله، امکان مقابل فعل به یک نحوی غیر امکان مقابل ضرورت ذاتی برای وجوده، اما این بحثش الان اصلا کاری باش نداریم، مربوط بحث مواد ثلاثه که اونجا للوجود او للعدم اعنی الوجود و الامتنال لما سیتزه و فی اثبات الماده لکل ذی حدوثن و تجدد. این بعدا در بحث جواهر و اعراض مطرح میشه، لما سیتزه و فی اثبات الماده برای هر صاحب و حدوث و تجددی برای او. و اما القوه به معنا اسر الانفال، قوه به معنای اینکه لازمه قوه و قدرت این بود که زود خسته نشه، قوه به معنای اسر انفال فهو احد الانواع من الکیفیه، این یکی از کیفیات است. و سیعتی تفصیل القول فیه در بحث جوار اعراض در بحث کیفیات که بحث میشه، اینم به عنوان یکی از کیفیات اونجا بعد بحث میشه. خب از این پنجتا قوه به معنای امکان و قوه به معنای اسر انفعال اینا که جای بحثش مشخص شده اینجا نیست. و اما القوه به معنی شده که اول معنای قوه بود و به معنی القدرت که مبدأ او بود، مبدأ اون قوه من و شدت بود، فکأنهما یعنی این دوتا قوه به معنای شدت و قوه به معنای قدرت، فکأنهما انواع للقوة به معنی صفت المؤثره. این دو معنا که انه جز انواع این قوه به معنای صفت مؤثره، پس محل بحث باید قوه به معنای صفت مؤثره باشه. ما اگر بحث رو در اون متمرکز کردیم، البته قوه به معنای شدت و قدرت هم در تحت اون مندرج خواهند بود، یعنی به یک معنا جز انواع او حساب می شود. حالا که بحث رو به اینجا رسون می فرماد فصلون فی تعدید القوه به هذا المعنا، که این روش بحث کردن خیلی مورد شدیداً مورد انتقاد حضرت استاد حکیم متعالی عز الله جوادی قرار گرفته که اینجور بحث‌ها رو ایشون خیلی شدیداً انتقاد میکنن که روش بحث اینجور درست نیست. حالا این معنی رو گفتیم تا اونجا، حالا فی تعدید القوه به هذا المعنا این که سر فصل نمیشه. البته انتقاد ایشون در حبوی و اسفار زیاده، در مباحث اسفار این که این بحث ها ریاضی بحث نشدن به یک نحوی اعتقادشون زیاد دارن، با ملاحظه این که اسفار به عنوان کتاب درسی که نوشته نشده. اسفار مثل جواهر، جواهر کتاب مأخذه، جز مأخذه، منطقه این کتاب درسی قرار گرفته، ایناش هم کنارش هست. این که مرحوم شهید رضوان الله علیه در منیت المرید اونجا یکی از اصولی که ایشون سفارش میکنن برای طلبه مقدار ریاضی باید طلبه بخونه، ایشون اصرار دارن که طلبه مقدار ریاضی باید بخونه، فقط برای این نیست که ریاضی بخونه تا مقدار آب کر رو بتونه بفهمه. عمده فرمایش رو این است که این طلبه ریاضی بخونه مباحث ریاضی بست بشه، یعنی به این معنا که حرفها دیمی نباشه. و حرفای دیمی و فلی خب ملالت خاص خودش را داره، اما به تعبیرشون بحثش و تعبیرشون این بود حضرت استاد که طلبه اگه ریاضی نخونه اصلا ملا نمیشه. ملا اون کسیست که مطالبش ریاضی تبیین بشه، یعنی به تعبیرشون مرزبندی شده، همونطور به خودشون آثارش هم همینطوری مرزبندی شده، یک دو سه چی گفتیم، چی میخوایم بگیم، کجا هستیم، چه داریم میکنیم، مرزبندی. فرمود این به برکت اون ریاضی خوندنه که ذهن رو ریاضی بار میاره. بر تقدیر الان در این فصل اول اینجور به این فصل دوم منتقل میشه، فی تعدید القول، فی تعدید القوه به هازل معنا. اون که برابر و هماهنگ فصل دوم اشاراته در مباحث مشرقیه جلد اول از صفحه 379 به بعد این مباحث اونجاست. این که فرمود فی تعدید القوه، این تعدید در اینجا این به معنای حد منطقی نیست. که ممکنه این سوال در ذهنتون باشه، ما الان بحث قوه رو به عنوان مفاهیم داریم بحث میکنیم، نه به عنوان ماهیت. ماهیت نیست که جنس و فصل داشته باشه تا برای او حد بتونیم بیاریم. چطور میفرماد فی تعدید القوه؟ این حد منطقی نیست. این حد یعنی معنای قوه، در معنای قوه به این معنا. خب این بزرگانی که کتاب حدود نوشتن، رساله حدود ابن سینا رو حتما باش هش و نش داری، چون جز رسائلی است که نمیشه طلبه با او هش و نش نداشته باشه. خب در این رساله حدود ابن سینا یا دیگران که این رساله نوشتن، اونجا اینجور نیست که اشیا را که تعریف میکنن همه اونا را تعریف حد منطقی میکنن. خیلی از اشیاست که اونجایشون در رساله حدود آورده اصلا اینا جزء مفارقاتن، جزء مجرداتن، اینجور نیست که جنس و فصل داشته باشه. پس رساله حدود ابن سینا هم منظور حد منطقی نیست، یعنی معنای این اشیا رو اونجا آوردن، حالا اهم از این که جنس و فصلی داشته باشن یا نداشته باشن. پس تو اینجور جا خیلی نمیشه بگیم حد چرا میارید، یعنی معنی، نه معنای حد منطقی. نقطه دوم که برمون توی تعدید القوه به هازل معنا، همونطور که الان تازه ازش عبور کردیم، قوه به معنای صفت مؤثره که اون دو معنا، یعنی قوه به معنای شدت و قوه به معنای قدرت، از انواع این محسوب می شود. خب این تیتر این فصل. مطالب محوری این فصل پنج مطلب به عنوان مباحث محوری این فصل مطرح است. مطلب اول این است که اون که در این فصل الان باید بحث بشه، که مقداری این فصل رو در بر میگیره، این است که القوت و ماه قوه چیست. حالا معانی قوه رو الان ما به صورت حد در تطورات این واژه مطرح کردیم، اما ما در صندلی فلسفه و حکمت قوه رو شروع باید معنا کنیم، یه باید معنای بشه دیگه. لذا مطلب اول این است که القوت و ماهی. مطلب محوری دوم این است که وقتی قوه معلوم شد ماهیه، القوت و کم بیه در تقسیمات قوه، کم قسم. مطلب محوری سوم این است که بررسی نظام داخلی اقسام قوه، حالا که اقسام قوه مشخص شد بررسی بشه نظام داخلی اقسام و این که آیا این اقسام قوهی که ذکر می شود می توان یک معنای جامعی داشته باشن یا نه. این باید بررسی بشه، این مقام سوم بحث و مطلب محوری سوم بحث در اینه که آیا می شود که تا اینجا دیگه بحث فلسفی میشه دیگه، آیا یک معنای جامعی برای این اقسام هست یا نیست. در مقام چهارم و مطلب چهارم این فصل نتیجه و تحقیق این مطلب سوم به این نتیجه میرسن که این معانی که برای قوه است اینها مفهومن نه ماهیات، جامعه مفهومی دارن اما جامعه ماهوی برای اونها نخواهد بود. این تحقیق فلسفی است و مطلب معوری پنجم این است که فعل تا چه اندازه با قوه جمع می شود. توی تحلیلی است که ایشون در انتهای این فصل دارد. لذا ابتدا می فرماد الان در مقام اول بحث، یعنی مطلب اول بحث که قد علمته، تا برسیم به ثم قوت الفاعل، اینجا مطلب اوله تا اونجا. القوت ماهیه اونجا که فرمود ثم قوت الفاعل، مطلب دوم شروع میشه القوت کمیه. الان میفرماد در القوت ماهیه قد علمت، این قد علمت دو تا مأخذ هست که قبلا گفته شده، یعنی یکی تو اسرار یکی هم قبل از اسرار. در فصل ششم مرحله ششم اسرار، در فصل ششم مرحله علت و معلول که قبلا خوندیم این حرف آمده و همینطور در فصل سیزدهم نمد اول شرع اشاره، فصل سیزده نمت اول شرع اشارات در این دو جا گفته شده که قد علمت ان القوت قد یقال لمبدأ تغیر من شیء فی شیء آخر من حیث هو آخر. در معنای قوه گفتن قوه مبدأ تغییر در شیء دیگر من حیث و قوه آخر و دیگر است، یا به تعبیر دیگر قوه مبدأ دگرگونی شیء در شیء دیگر است منتها من حیث و قوه آخر، اون شیء دیگر از اون جهت که شیء دیگر است. دیروزم عرض کردیم که در فصل قبل ایشون این من حیث و غیر را داشتن که گفتیم ایشون اینجا این بحث رو مخصوصا می‌فرمان. پس قوه به معنای مبدأ دگرگونی شیء در شیء دیگر من حیث و آخر، این قد علمت ان القوة قد يقال لمبدأ التغير من شيء في شيء آخر من حيث هو آخر، از اون جهت آخر. این رو ایشون جو معنا می کنن منطقه تفصیل می دن این بحث را در این تقیی، در این قیدی که آورده شده برای چیز.
منطقه
مأخذ قبلیش تو اسفار جلد 6 بودم، اون داد دیروزم اشاره به این مطلب شده بود. بله دیروز در مقام فهرست بحث در انواع قوه اشاره به این شد، اون تا مأخذ اونجاش قبلی بود. دیروز فرمایشون اینجا این بود که اذا ثبت ذلک فنقول انهم نقلوا اسم القوه الى ذلک الجنس و هو کل صفت مؤثره فل غیر من حیث هو و غیر، همین که دیروزم داشت. و انما وجب تقیید به هذا الحیثیه لان الشیء الواحد لو فعل فی نفسه فعلا کالمعالج اذا عالج نفسه بکان یجب ان یکون فیه اختلاف و جهت و ترکیب. حالا ایشون این بحث رو مطرح میکنن که چرا ما گفتیم تأثیر در غیر از اون جهت که غیر است قوه، تأثیر در خودش نباید باشه، تأثیر در غیر از اون جهت که غیر است. این مطلب حالا یه توضیح بیشتری میخواد که بمونه برای شنبه. والحمدلله.